بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دنیایی که نتیجهش سعادت و دنباله این دنیا آخرتی پاک و نورانی ظهور میکنه، محصول به طور یقین معرفت و دانایی. وقتی یک نفر در حد خودش حقایق الهیه رو بشناسه و در حد خودش این حقایق رو به کار بگیره، در حقیقت داره تولید نور میکنه، داره تولید خیر میکنه، داره تولید نعمت ابد میکنه. این رو میتونید در آیات قرآن کریم ببینید، در روایات اهل بیت هم همینطور. برای نمونه در روایات داره الوضوء نورون، الصلاة نورون، العلم نورون. خوب کسی که مسئولیتش رو نسبت به پروردگار، پیغمبر، ائمه، عمر خودش، نعمتها شناخته، وقتی داره وضو میگیره داره تولید نور میکنه، وقتی داره نماز میخونه داره تولید نور میکنه، وقتی میره از پیغمبری، امامی، ولی خدایی، عالمی یه مسئله میپرسه و یاد میگیره، داره تولید نور میکنه. و ضدش هم دنیای ظلمانیه که به دنبال این دنیای ظلمانی آخرت ظلمانیه، چون نعمتهایی رو که به کار میگیره تبدیل به ظلمت میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخوره، میپوشه، بهره‌مند میشه، انرژی پیدا میکنه از این نعمتها، تبدیلش میکنه به ظلم، به گناه، به معصیت، به ظلم به خودش، ظلم به مردم. یه روایتی رسول خدا دارن خیلی پرقیمته، از ظلم هو از ظلمات فل آخره. هر ظلمی که اینجا کسی مرتکب میشه تاریکی ها میشه در آخرت، نه یه دونه تاریکی. خیلی جالبه در قرآن مجید کلمه نور همه سوره ها مفرد اومده، کلمه ظلمت جمع اومده. چرا؟ دلیلی نداشته کلمه نور تثنیه بیاد، جمع بیاد. چون ایمان نوره، وضو نوره، نماز نوره، کار خیر نوره. یه نور دوتا نمیشه که، اینا همه یک کانون دارن و اون کانونشون هم ارتباط انسان با وجود مقدس پروردگار عالم و انبیا و ائمه طاهرین. همه نورن اما ظلمت یه جور نی. حسد یه نوع ظلمته، کبر یه نوع ظلمته، ریا یه نوع ظلمته. اینا ماهیتاً یکی نیستن، جمع که میشن میشه ظلمات. خوب عامل پدید آوردن سعادت داناییه، شناخت، معرفت. در آخرت نمیشه سعادت پدید آورد، چون آخرت محصول دنیاست. یه آیه ای داریم در سوره بقره که آیه 25 من وقتی داشتم این تفسیر حکیم رو می نوشتم به این آیه که رسیدم، برای حلش به خیلی کتاب مراجعه کردم، چون آیه آسانی نبود، آیه ساده نبود که پروردگار عالم می فرماید اهل ایمان که دارنده عمل صالح هن. روز قیامت در بهشت ها قرار می گیرن. خب اینش روشن بود، پروردگار وعده قطعی داده مؤمن، حالا در هر درجه که هستش، ایمانم به قول فلاسفه مقول به تشکیکه، یعنی ما یه ایمان خیلی بالا داریم، ایمان انبیا و ائمه است، یه ایمان داریم، ایمان اصحاب خاصه، یه ایمان داریم، ایمان عالمان. خب هر کدوم از اینا در یه سطح خاصی هستن، اونایی که مؤمن بودن و دارای عمل صالح، یعنی ایمانشون از درونشون به صورت عمل صالح طلوع داشته. چون هر کار خوبی که مؤمن میکنه، هر عبادتی که میکنه ریشه در ایمان داره، یعنی خود اعمال صالحه همون ایمان باطنیه، که این ایمان یه چهره غیبی داره که در قلبه، یه چهره عینی داره که امام صادق در حدیثی که کلینی در جلد اول کافی نقل میکنه، در همه اعضا و جواره عینیت پیدا میکنه، یعنی یه حقیقت ثابت باطنیه و یه جریان خارجی. همه جام در قرآن مجید تو این 114 سوره اغلب ایمان رو ما با عمل صالح میبینیم. اغلب همین سوره کوتاه عصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کل مردم تاریخ لفی خسر، هر کی هستن هر چی هستن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعدم دو تا مسئله اخلاقی بیان میکنه، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، دو حرکت مثبت که زبونشون برای اعلام حق و اقرار حق، یعنی پابرجا شدن حق، اقرار از باب افعاله، یعنی پابرجا کردن کار میکنه، و تواصل به صبر مردمی که ممکنه در برابر حوادث تلخ و شیرین بی صبری نشون بدن، دینشون از بین بره، با اون زبان پاکشون مردم رو سفارش میکنن به استقامت، عجله نکن، خودتو نباز، دینتو نباز، آزادگیتو نباز، کرامتتو از دست نده، بلا در دنیا موندگار نیست. طبع دنیا رو خدا این گناه فریده که هیچی توش موندگار نیست، چهره عوض میکنه، راه عوض میکنه، شکل عوض میکنه، والآخرت خیر و ابقا، اونی که موندگار واقعیه عالم بعد از این دنیاست. ولی اینجا کم و زیاد خیلی میشه، بالا پایین خیلی میشه، بلا خیلی میاد، شیرینی خیلی میاد، حوادث مفید خیلی میاد، حوادث زیان زننده خیلی میاد. این با زبان الهی و نرم و عاطفیش مردم رو نگر می‌داره که در این تغییرات و احوال بیدین نشن و تواصل به صبر. خب هر چی هست در اینجا باید انجام بگیره. فردای قیامت یه رکعت نماز نمیشه خوند، یه روزه نمیشه گرفت، یه کار خیر نمیشه کرد. ظرف عبادت الله و خدمت به خلق الله اینجاست نه اونجا. یه روایتیه که هم از رسول خدا نقل شده تو کتابای حدیثیمون و هم از وجود مبارک امیر المؤمنین، هر دو فرمودن الا انکم الیوم، الف لام الیوم یعنی دنیا، معرفه است یعنی الان که اینجاییم، الا و انکم الیوم فی دار عملین، الان شما در یه جایی هستین که باید بکارین، باید عمل کنین، باید حرکت کنین، باید بکوشین. ولا حساب، اینجا هم بنا نداره پروردگار پروندتون رو وا کنه و به حسابتون رسیدگی کنه. و انتم قدن فی دار حسابن ولا عمل، اما فردا شما با پروندتونین و محاسبه الهی، اما عمل در اونجا خبری نیست. حالا اونجا محصول اینجاست، به هم ارتباط دارن، ارتباط درخت و میوه. یعنی ساده ترش اینه که آخرت استقلالی نداره، محصول این درخته یعنی دنیا. خب اول آیه برای من روشن بود، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هم بهشتها برای اون هست. اما بخش دوم آیه، کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن، تو بهشت نعمتا کامله، ابدی هم هست، جاشون هم ابدیه، هم مکان ابدیه، هم نعمت ها ابدیه. کل ما هر وقت رزقو منها، به این اهل بهشت از بهشت، منها کل ما رزقو منها من ثمرتن رزقم، سمرم الفلام نداره یعنی میوه کامل، میوهی که هیچی کم نداره. هر وقت که سفره رزق بهشتی برای اهل بهشت پهن میشه و اینا با چشمشون این سمرات، این رزقها رو میبینن، قالو حاضر لذی رزقنا من قبل و اتو بهی متشابها، اینایی که ما میبینیم پیش از این که ما نیومده بودیم بهشت، یعنی دنیا، روزی ما شده بود پیش از این. کلما رزقو منها من ثمرتن رزقن قالو، اشاره میکنن و حاضر لذی، این سیبا، این موزا، این آب گوارا، این شیر، این عسل، اینایی که پروردگار اسم برده، این پرندگان زیبای پخته و لحم طیرن مما یشدهون، گوشت پرندگان بهشت که تو خوشمزگی نظیر نداره. اینا رو میبینن؟ با دست اشاره میکن. هازن لذی رزقنا من قبل. این جملهش خب برای من کار داشت، گیر داشت. خیلی تو کتابا گشتم، بالاخره خدا توفیق داد برای این آیه، حالا دقیق یادم نیست، نزدیک به 40 صفحه من توضیح نوشتم اگه یادم مونده باشه، و توضیحش خلاصش اینه که آخرت میوه درخت دنیاست. یعنی من اینجا سیبو خوردم صبح، چای رو خوردم، نونو خوردم، یه ذره انگور خوردم، تا زور انرژی این میوه ها رو مصرف گناه نکردم. حالا اگر لغزیدم نذاشتم تو پروندم بمونه، در جا به پروردگار گفتم غلط کردم، اشتباه کردم، گریم گرفت، پاک میشه. حالا اگه از صبح تا زور این لغزش به استغفار من بر نخورد، پیغمبر میفرماد این نمازای واجبی که میخونین مثل آب چشمه در خونتونه که روزی 5 بار برین توش خودتونو کاملا بشوین. همون نماز ظهر و عصری که خوندم، یعنی روحیه عبودیت نشون دادم. همون نماز اون لغزش بین صبح و ظهر رو از پروندم پاک میکنه. دلیل روشن الهیشم سوره فرقانه یا یه سوره دیگه یا چند سوره دیگه. ان الحسنات یعنی عبادات، ان الحسنات یذهبن السیئات، اصابه میبره، پاک میکنه پرونده. خب وسط روز اگه لغزشی هم بهش دوچار شدم و استغفار کردم، چشم تر شد، بخشیده است، نکردم، نماز پاکش میکنه. حالا میام نماز میخونم، این صابونهی که خوردم، یه خود میوهی که خوردم، چی شد بخشش؟ عبادت الله. این عبادت الله قبول میشه از مؤمن، قبول که شد تبدیل میشه. اینا تو قرآنه با. یعنی پروردگار عبادتو که قبول میکنه، عبادتی که محصول انرژی همین مواد غذایی و میوه هاست، میوه ها تبدیل شده به عبادت، عبادت به قبولی رسیده، قبولی یه مرتبه به صورت بهشت آخرت ظهور میکنه، اون دیگه موندگار. پیغمبر میفرماد من شب معراج بهشت رو که بهم نشون دادن خیلی حرفا از اونجا آورده، و جهنم، حالا کاری به جهنم نداریم، ما رو که نمیخوان ببرن جهنم، اونجایی که میخوان ببرن بگم. فرمود دیدم فرشتگان دارن هم اینطور بهشت رو میسازن، بقیهش زمینه، کویره، اون مقداری که ساخته شده دارن بهش اضافه میکنن. ولی گاهی این به قول ما معمارا، مهندسا که فرشتگانن و کارگرا دست بر میدارن از کار، آروم میشن، کار نمیکن، دوباره شروع میکنن. من به جبرئیل گفتم که چه جوره فرشتگان امیرالمومنین میفرمایند خستگی مطلقاً ندارن، تنبلی و کسالت سراغشون نمیاد، ولا یعصون الله ما امر الله، عصیان خدام نمیکنن هیچ، و هم به امرهی یفعلون. گفتم اینا به این خوبی دارن کار میکنن، قصر میسازن، چشمه را میندازن، درخت میکارن، محصول به وجود میارن، چرا یه دست میکشن؟ چقدر زیباست. پیغمبر فرمود بهشت نتیجه اعمال خوب مردم مؤمنه، مصالحش اعمال مردمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر وقت این مردم مؤمن خوابن یا کار خیری نمی کنن یا عمل صالحی انجام نمیدن، اینا مصالح ندارن بسازن بهشت. ولی هر وقت مردم مؤمن وارد عمل میشن، اینا مصالح دارن و میسازن. اون بهشتی که کامل شده صاحباش مردن نیستن. اونا تو دنیا سلوک ایمانی رو انجام دادن، عمل صالح رو انجام دادن، اینا هم براشون ساختن، فعلا آماده است، او عدت توش نیستن، اونا در برزخن. تو سوره آل عمران می فرماید او عدت آماده می کنن للمتقین، تا قیامت بشه. این جای آماده شدن رو خیلی راحت بی درد سر در اختیار اهل ایمان و دارندگان عمل صالح قرار میدن. این نکته هم جالبه در آیه شریفه که به ما نشون میده اینجور نیار خیلی خوبی خوب متوسطی بمیره بعد مردن میره تو بهش، نه، برزخ هم یه حیات پرنعمتی داره که یه نمونه ای از حیات دنیا و آخرته، ولی اون بهشتی که پیغمبر شب معراج دیدن او عدت آماده سازی میشه فقط. اونی که معرفت به این حرفا داره راهش میشه راه خدا، سلوکش میشه سلوک الالله، عاقبتش هم میشه بهشت. زحمتی هم نداره، عبادت الله ذوق داره، شو آدم کیف میکنه، صبح زور شب راش میدن، اجازه بهش میدن وایسه نماز بخونه، با محبوبش حرف بزنه، لذت داره که 30 روز مارمزون محبوب میگه مهمان منی، نه مهمان مواد دنیایی، زور نار نخور، اذان نشده صبح دست بکش از خوردن، مغرب هم سفرت رو بنداز بشین بخور، یه 13-14 ساعت مهمون منی، بذار من روح تو، باطن تو، درون تو، قلب تو تغذیه کنم. اگه بخوای بشینی سر سفره آبگوش بخوری، چلو کباب بخوری، و عذری هم نداری، مهمون شیطونی. اونی که معرفت داره به این خط سیر که از آیه 25 سوره بقره عرض کردم سعادت سازه، به تعبیر بالاتر نور سازه. نور یا عالم بزرگی بوده مشهد. من وقتی ایشون فوت کرد تا فوت ایشون هنو مشهد نرفته بودن، یعنی زمان فوت ایشون من 14-15 سالم بود، از طلبه نبودم. یکی از شاگردان ایشون برای خود من نقل کرد بی واسطه، گفت من پیش مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی یه چند سالی درس خوندم. عالم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده. حالا حاج آقا عنایت دارن من چی میگم، که تو احوالاتشون هم هست ایشون به مقام خلع رسیده بود که یه مقام عرفانی خیلی بالاست. ابن سینام تو این اشاراتش به این مقام اشاره داره، یعنی میتونست راحت بدنشو بذاره مشهد و بیاد قزوین محل خودش، که یه داستانایی هم در مسئله خلعش از زبان خودش نقل کردن. یه وقت هم من تو تلویزیون دیدم مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی که صاحب رساله بود به منم محبت داشت، میرفتم مشهد منبر میومد پا منبر. ایشون هم یه شب از مقام خلع حاج شیخ مجتبی تعریف کردن، چون ایشون کاملا دیده بود حاج شیخ و ارتباط داشت. این شاگردش که الان هم زنده از 76-7 سالشه، بیشتر شاید، خودش به من گفت، گفت تو درس من از زبان حاج شیخ مجتبی قزوینی شنیدم، ایشون می‌فرمودن من و عاشق هاشم قزوینی که دوتایی قزوین با هم طلبه شدیم، بعدم با هم اومدیم مشهد تا سرحد مجتهد شدن درس خوندن و چهره علمی برجسته‌ای شدن. میگم من و عاشق هاشم دوتایی کوچه های مشهد هنو برق نکشیده بودن، فقط حرم برق داشت و بعضی هم محله‌های خیلی محدود اطراف حرم، خونه ها و کوچه های قدیمی تاریک بود شب. و منو حاج شیخ هاشم دوتایی با هم دیگه قصد کردیم بریم حرم وجود مبارک امام هشتم برای زیارت. مسیرمون از یک کوچه قدیمی بود و تاریک. ما که از کوچه داشتیم عبور میکردیم، 7-8 متری ما جلوتر میدیدیم که یه برق میزنه خاموش میشه، برق میزنه خاموش میشه. بیم خدایا ما هیچ شبی تو این کوچه همچین چیزی ندیده بودیم، چیه داستان؟ دوتایی سرعت کردیم اومدیم دیدیم مرحوم حاج شیخ عباس قمی داره میره حرم و این نور از دهن ایشون میزنه بیرون. جلوشو گرفتیم گفتیم داستان این نور چیه؟ گفت فرزندانم مسیرتون رو به طرف حرم ادامه بدین، کاری به من نداشته باش. گفت ما دوتا مصر شدیم، مثلا گفتیم ما جلوتو با نمی کنیم، نمیذاریم بری تا داستان این نور رو برامون نگی. خوش خبستم خیلی میگن آدم نرم و اخلاقی و اصل تمام وجودش انعکاس آیات و روایات بوده، تمام وجودش. یکی از علمای بزرگ که شاگرد عاشق عبدالکریم بود ایشون برای من نقل کرد، اونم الان مرحوم شده، که مرحوم حاج آقا با اون عالم خیلی در ارتباط بود، ایشون نقل کرد گفت عاشق عباس اومد قم تو صحن کوچیک اونجا که ایوان طلاست، اومد قم جمعیت زیاد نبود، عاشق عبدالکریم نماز میخوند، دعوتش کردن بعد نماز عاشق عبدالکریم منبر بره. گویا عالمی از عاشق عبدالکریم پرسید منبر عاشق عباس رو چه جور دیدی؟ جواب رو ببینید، نفس رو ببینید، زبان رو ببینید. منبر عاشق عباس رو آیت الله حائری فقیه بزرگ چه جور دیدیم؟ ایشون فرمودن من که میشینم و گوش میدم به این روحانی ها و طلبایی که پا منبرن گاهی نگاه میکنم که ببینمشون، بشناسمشون. منبر عاشق عباس یه شب در انسان تولید عدالت میکنه. من اگر اتفاق بیفته طلبه‌ای که منبر عاشق عباس رو دیده وایسه جلو، تا یه هفته نمازای واجبم رو بهش اقتدا میکنه، چون این آدم عدالت ساز. گفتیم نمیذاریم بری، داستان این نور رو بگو. خیلی اصرار کرد نگه، ما هم خیلی اصرار کردیم بگه. آخرش گفت روتونو بکنید به این گنبد، چون پیدا بود دیگه از آخر کوچه اونجایی که راه در رو داشت برن بیرون برن، گفت روتونو بکنید به حرم. ما دوتا رومونو کردیم به حرم. گفت به حضرت رضا قسم بخورین تا من زندم به کسی نگین قسم خوردیم. گفت آروم شدم، میدونم نمیگیم، من رو خدا کارم و به جایی رسونده که وقتی ذکر میگم نور ذکر حالت عینیت پیدا میکنه، ذکر تو دهن من تبدیل به نور میشه میزنه بیرون. این دنیای اهل معرفته. اما نادانان، جاهلان هم دنیاشون رو تاریک میکنن، چون دنیا تاریک نی. مگه آدم جلو نور رو بگیره که نتابه؟ هم دنیاشون رو تاریک میکنن، هم نعمتا رو تاریک میکنن، هم خودشون رو در تاریکی میندازن. هم مرگشون در تاریکی، هم قیامتشون و هم جهنمشون هم تاریکه. خیلی دوست دارم از قول وجود مبارک حضرت مولا الموحدین درباره این معرفت دینی، این معرفت الهی، این شناخت حقایق در حد خود یه متن بسیار زیبایی رو براتون بخونم که فرصت نشد، آماده کرده بودم بخونم، رو بخوام بخونم حیفه، میمونه کال میشه منبر انشالله فردا. خوشا آنان که الله یارشون بی، که حمد و قلوم الله کارشون بی. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان بی. از این 72 نفر که من در حدودی به همشون آشنام، هیچ کدام برای رفتن به میدان التماس نکردن، اصرار نکردن، پافشاری نکردم غیر قاسم، که هرچی کنار خیمه اصرار کرد عمو گفت اجازه نمیدم بری، تو یادگار برادر منی، من تو رو که میبینم آرامش پیدا میکنم، یعنی اگه بری داغ تو برو من خیلی سنگینه. دید عمو قبول نمی کنه. دیشب تو روایت دیدم اومد یه طرف رو خاک نشست، زانوشو بغل گره، سرشو روی زانو گذاشت، مهمومم مغمومم کئیبم حزین القلب، یعنی تمام قصه های دنیا تو دلش ریخته بود. این نوجوان 13 ساله یه مرتبه یادش اومد وقتی 3 سالش بود باباش یه دست خطی نوشت و بست و به بازوش بست، بهش گفت هر وقت قصه بهت هجوم کرد، هر وقت ناراحت شدی این بازو بندو با کن، این نامه منو از تو جلدش درار بخون. گفت کدام قصه ای بالاتر از الان بر من پیش اومده. بازو بندو با کرد نامه رو در آورد، دید نامه خطاب به ابی عبدالله، حسین جان روز عاشورا اگه قاسم من اجازه خواست بره میدان جلوشو نگیر، نامه رو داد به ابی عبدالله. تو متن روایت داره نامه رو که خون فبکا بکا شدید. ابی عبدالله سخت گریه کرد، بلند بلند گریه کرد، اجازه بهش داد. وقتی که داشت میرفت صداش کرد این کارو باز با هیچ کدام از این هفتاد و یه نفر نکرد، بغلش گرفت شروع کرد گریه کردن. قاسمم گریه کرد، نوشته حتی بشی علیه ما، هر دو بیحال رو خاک افتادن. ما از بچگی دیدیم شنیدیم، میگن آدمی که قش کرده آب به صورتش بباشیم به حال میاد. زینب کبرا که آب نداد. وقتی هر دو به حال اومدن رفت میدون، باز متن روایت داره احاطو بالنبل، یه جمعیت زیادی با نیزه دورشو گرفتن، اینقدر بهش نیزه زدن که دیگه طاقت موندن رو از بلند و به زمین آمد. یه نفر اومد با شمشیر فرقش رو شکست، یه نفرم اومد رو سینه‌اش نشست با اون بدن سنگین. ولی دیگه در حال از دنیا رفتن بود. ما دیگه نداریم که کسی رو بدنش نسشته باشن غیر خود ابی عبدالله، که وقتی اهل بیت اومدن دیدن و شبر و جالسو اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا ارحم الراحمين.